والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار بحث ما در باره آیات تفسیر آیات سوره مبارکه هش بود به عنوان بحث آیات اجتماعی آیه‌ای که به عنوان دومین آیه این سوره بحث شده در باره جریان قوم بنی نذیر و اخراج قوم بنی نذیر به وسیله پیامبر اکرم و مسلمان ها از مدینه است. نکته قابل تأمل در این جریان قوم بنی نذیر که به اخراج اونها و به جلای اونها از مدینه انجامید، مسئله‌ای که در علوم اجتماعی تحت عنوان یک اصطلاح مطرح شده است، مسئله امنیت اجتماعی است. امنیت اجتماعی با امنیت فردی متفاوته، یعنی معمولا کل امنیت رو امنیت اجتماعی میگن در اصطلاحات در محاورات معمولی. امنیت اجتماعی به هم امنیت فردی هم امنیت اجتماعی میگن، یعنی جامعه ای که در اون جامعه امنیت وجود داشته باشه، هم از امنیت جان، امنیت مال، امنیت ارض، امنیت ناموس. این به اعتبار اینکه چون در جامعه بایستی یک امنیت وجود داشته باشه و جامعه بستر زندگی افراد هست، پس امنیت فردی به این اعتبار امنیت اجتماعی گفته می شود. اما اصل اصطلاح امنیت اجتماعی در علوم اجتماعی یه معنای دیگری میده غیر از امنیت فردی. از این همش امنیت فردیه، ولو این امنیت بر جامعه حاصل می شود، ولی امنیت رو امنیت اجتماعی نمیگن. امنیت اجتماعی عبارت است از اون چی که پیوندهای اجتماعی و اتصالات و ارتباطات اجتماعی در قالب اون محفوظ بماند، این رو بهش امنیت اجتماعی میگن. چون علی ای حال تحقق جامعه یکی از ضروریات زندگانی انسان هست، جامعه به اعتبار خود اجتماع مردم و همزیستی مردم موضوعیت داره، صرف نظر از اینکه خوبی ظرفی است برای زندگی مردم، اینکه مردم به هم پیوسته باشن و افراد جامعه به هم پیوسته باشه، این خودش موضوعیت داره که گسست اجتماعی حاصل نشه. پیوندها، اتصالات، ارتباطات مردم با یکدیگر دچار گسست نشه، دچار انفصال نشه. خب این بایستی این وحدت کاملا محفوظ بمانه. و معمولا وحدت هم که در ابتدا تشکیل شد که افراد جامعه زندگی همزیستی رو شروع کردن، اولین ضرورتی که اینها رو وادار به زندگی همزیستی و زندگی دور هم کرد، مسائل دفاعی و آسیب تهاجمات بود. یعنی انسان‌ها در مقابل تهاجماتی که قرار می‌گرفتند، عمدتاً تهاجمات حیوانات، درندگان یا تهاجمات دشمنان و انسان‌هایی بودند که اینها می‌خواستند انسان رو استخدام کنند. در این تهاجمات احتیاج داشتن بر اینکه دفاع کنند و چون تنها از عهده دفاع در برابر هجمه بر نمی آمدن، از اینا زندگی اجتماعی رو شروع کردن. چون خود این در علوم اجتماعی بحثی است که اولین زندگی اجتماعی مردم و به اصطلاح همزیستی مردم از کجا شروع شد و چرا شروع شد، چون این رو اکثر دانشمندان و فلاسفه قبول ندارند که جمع زیستی انسان ها بر اساس فطرت هست. جمع زیستی انسان ها رو عادت می دونند که بحثش رو در هفته های گذشته عرض کردیم. خب پس این عادت از کجا شروع شد؟ از انسان در ابتدای پیدایشش در زندگی اجتماعی نبود و انسان هایی که اولیه پیدا شدن اونا هر کدومی در یه گوشه زندگی میگردن، انگیزه ای نداشتن که دور هم زندگی کنن. فوقش یه روی نیازهای جنسی انسان های نر و ماده و هم زندگی میکردن یا بعضی من تشکیل خانواده شده بود، اما اینکه تشکیل جامعه بشه و همزیستی اجتماعی شروع کنن، خب بعضی که این از چه تاریخی شروع شد و انگیزه اولی انسان ها در زندگی همزیستی چی بود؟ نیازهای مختلف انسان ها به هم دیگه داشتن، دارن که اقتضای زندگی همزیستی و زندگی اجتماعی می کنند، ولی کدام یکی از این نیازها اول باعث شد که انسان ها دور هم زندگی کنن و زندگی جمعی داشته باشن؟ میگن اول چیزی که باعث شد، یعنی انگیزه اولیه‌ای که انسان‌ها رو وادار کرد به یک زندگانی دور هم و یک زندگی جمعی، اون مسئله دفاع بود. چون انسان‌ها در برابر تهاجم که قرار می‌گرفتند، حالا یا تهاجم حیوانات یا تهاجم دشمنان و انسان‌هایی که در صدد استخدام اونها بودند یا در صدد به دست گرفتن منافع اونها بودند، اینها قدرت دفاع از خودشون نداشتند تنهایی. برای که اینها قدرت دفاع پیدا کنند، اینا زندگی دور هم شروع کردند که وقتی که یک تهاجم می شود دست جمعی در صدد دفاع بر بیان و اون مهاجم که حالا حیوان هست یا انسان خاصی است، اون مهاجم رو از بین ببرن. خب لذا میگن اول واحد اجتماعی واحد قبیله است. این واحد قبیله برای دفاع تشکیل شد. واحد قبیله رو قبیله میگن به خاطری که اینها خانه ها و مساکن خودشون رو به یک جهت انتخاب میکردن. قبیله خانه ها یکی بود و غالبا خانه ها رو در بالای دره ها یا در شکاف کوه ها اینها انتخاب میکردن و در خانه ها به طرف اون خود دره بود که معمولا از اون طرف دشمن حمله بر میشد یا اگر دشمن مهاجمی میاد اینها ببینن و دست جمعی در صدد دفاع بر بیان. لذا میگن اول واحد اجتماعی هم قبیله است. خب این مسئله دفاع در مقابل تهاجم اولین انگیزه بود که انسانها رو به هم متحد کرد. پس بنابراین بزرگترین آسیب اجتماعی هم عبارت است از عاملی که این وحدت در برابر تهاجم رو به هم بزنه و وحدت در حد در خط دفاع رو دوچار گسست بکنه. ولذا امنیت اجتماعی به این میگن که انسانها در درون زندگی جمعی خودشون در این اتصالی که دارن، در این ارتباطی که دارن، در این اتصال و ارتباط کاملا متفق و موفق باشن. اگر جریان این اتصال و پیوندهای اجتماعی رو به هم زد، این رو آسیب امنیت اجتماعی میدونن و امنیت اجتماعی از ناحیه این آفت و این آسیب صدمه میبیند. در از آیه در سوره مبارکه 8 اول مسئله اجتماعی بحث شده همین بحث امنیت اجتماعی بوده که مربوط به جریان قوم بنی نظیر هست و داستانی که برای قوم بنی نظیر پیش اومد که اون عمدتاً وجود نفاق در جامعه مسلمان هاست. در امت اسلام اولین مرحله کاربردی نفاق که پیش آمد در اینجا بود و منافق اولیه هم که پیدا شد در بین مسلمان ها عبدالله ابن ابی بود که این به اصطلاح در ظاهر اسلام آورده بود و در باطن این منافق بود، یعنی منافق بودن در باطن کافر بود، اسلام نیاورده بود و خودش مسلمان جلوه میداد و این اولین منافق معروفی است که در اسلام به وجود آمد که هم سنی ها قبول دارن هم شیعه ها. البته این اختلاف هم هست در بین سنی و شیعه که آیا نفاق ظهورش در مدینه بوده یا نفاق ظهورش در مکه بوده. ما شیعه ها معتقدیم که نفاق ظهورش در مکه بوده و عامه و اهل سنت معتقدند که دقیقا نفاق ظهورش در مدینه بوده و اولین منافق هم عبدالله ابن ابی میدونن. عبدالله ابن ابی رو همه معتقدن که از منافقین بوده، یعنی اولین منافقی بوده که نفاق در او برجسته شد و به عنوان منافق مسلمان ها او رو شناختن. در جریان بنی نظیر و قصه عبدالله ابن ابی اونجا مسئله نفاق و آسیب نفاق در بین مسلمان ها دقیقا مشخص شد. پس چون نفاق بزرگترین آسیب اجتماعی است، یعنی نفاق عبارت است از وجود جریان غیر خودی و جریان اجنبی در درون پیوند اجتماعی، این لذا بزرگترین آسیب امنیت اجتماعی بر حسب این تعریفی هست که ما از امنیت اجتماعی عرض کردیم. آیه شهر دوم سوره مبارکه 8 در مسئله اولین نقطه اجرایی نفاق در جامعه مسلمان هاست و در واقع در مقام تبیین دو جریان نفاق در بین مسلمان هاست. خب با توجه به اینکه نفاق آسیب امنیت اجتماعی هست و آفتی است که امنیت اجتماعی رو، یعنی گسست اجتماعی رو از درون دچار صدمه می کند و به صورت یک ویروس عمل می کنه که اتصال اجتماعی و پیوند اجتماعی رو منافق به هم می زند، چون یه عنصری است که اجنبی هست و به صورت خودی در جامعه جلوه می کنه. خب این یه ویروس داخلی است که یا عاملی است که گسست اجتماعی، عامل گسست اجتماعی در درون جامعه است و در این حال به عنوان عامل گسست و آسیب امنیت اجتماعی شناخته شده نیست و مردم نمیشناسنش. این نفاق دو جوره، ما یه نفاق درونی داریم یه نفاق بیرونی تو جامعه داریم.
نفاق داریم
خب برادر شما دوست که داریم حرف میزنیم سبون تو آخرش ما هوالز اخرج اللذی نکفرو هوالذی یعنی پیغم خداست اخرج اللذی نکفرو بنی نظیرن. حالا قصه بنی نظیر گوش بده شما به چیری، حالا شما داستان رو گوش بده دیگه. این شأن نزول این آیه داستان بنی نظیره اتفاقا. بعدم خداوند در همین آیه سوره مبارکه جید آیه بله از آیه حدود آیه 17 اونجا میگه اصلا رسمن اسم برای خداوند که الذین بله نا بله علم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین اخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، که اینجا در واقع همینجا دنباله جریان نمیگه دیگه خداوند که علم تر الذین نافقوا، مقصود هم عبدالله ابن ابی دیگه. این آیه ارزم روزا اصل جریان بنی نظیر رو داره میگه و در جریان بنی نظیر ما بحثمون اینه، چون ما داریم آیات اجتماعی رو بحث میکنیم، ما بحثمون اینه که جریان بنی نظیر چه تناسبی با مسائل اجتماعی داره. از این اولین مسئله اجتماعی ما مثلا امنیت اجتماعیه. امنیت اجتماعی با این تعریفی که عرض کردیم، نه امنیت اجتماعی اونی که در بین مردم متداوله که امنیت فردی رو به حساب امنیت اجتماعی میذارن. پس اولین آسیب و آفت در امنیت اجتماعی مسئله نفاقه و دقیقا در جریان مسئله بنی نظیر اونجا اولین نقطه کاربردی نفاق بود. داستان بنی نظیر از دو جهت مربوط به جریان نفاقه. یکی خب جریانی که عبدالله ابن ابی با بنی نظیر هماهنگ شد و اونها رو تحریک کرد و اینا، و یکی هم عرضم به حضورتون که جریان خود قوم بنی نظیر. چون قوم بنی نظیر اینها افرادی بودن که در حقیقت با پیغمبر پیمان داشتن. چون ما نفاق دو نفاق ما داریم، یه نفاق به اصطلاح داخلی داریم که عنصر منافق از افراد خود جامعه است، یه نفاق هم نفاق بیرونی داریم که باز اون عنصر منافق از افراد جامعه نیست، از همپیمانان جامعه است و در این همپیمانی داره نفاق به کار میبره. یعنی گاهی از اوقات هست یه جریان نفاق سراغ یه جامعه میاد، امنیت اجتماعی اونها رو به هم میزنه، چون یک عنصر غیر خودی و یه عنصر اجنبی در تشکل و در تجمع خودی نفوذ کرده، میشه نفاق داخلی. اما یه وقت نه، یک جامعه امنیت پیدا میکنه به وسیله پیمان و قراردادی که این واحد اجتماعی با یه واحد اجتماعی دیگه داره. اون ازم بزرگتون که رسوخ نفاق در این پیمان و در این قرارداد که باز امنیت این جامعه رو به هم میزنه، این نفاق برونی و نفاق خارجی هست. در قصه بنی نظیر هر دو نفاق وجود داره، هم نفاق داخلی از هم بزرگتون وجود داشته، هم نفاق بیرونی وجود داشته. داستان قوم نز بنی نظیر این است. اولا ما اینجا یه نکته بود بگیم در مورد خود یهودیانی که اینها در مدینه بودن. در مدینه سه طایفه یهودی بودن، سه قبیله بودن. قبیله بنی نظیر بود، قبیله بنی قریظه بود و قبیله بنی قیمقا. این سه قبیله یهودی بودن. سابقه یهودی ها از سابقه عرب ها در مدینه بیشتر بود، چون اول کسی که یثرب رو انتخاب کرد برای سکونت یهودی ها بودن. اینها بر حسب اون چی که در تورات و کتب سلف خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان در نقطه‌ای ظهور می‌کند و تشکیل حکومت میده که اون نقطه نخلستان‌هایی بین تپه‌های سنگی است. برای این نقطه در بین در کشور عربستان و در حجاز اینجا دو جا رو به اصطلاح اینا در نظر گرفتن که یه خصوصیت رو داره که نخلستان ها بین تپه های سنگیه. یکی همین یثرب و مدینه بود، یکی هم منطقه خیبر و فدک بود. اونجا هم نخلستان ها بین به اصطلاح تپه های سنگی بود. این قسمتی که بین تپه های سنگی زمین های حاصل خیزه و می شود در اینجا نخل کاشت، این رو یهودی ها تشخیص دادن. ولذا یهودی ها دو دسته شدن، دسته اومدن یثرب، یه دسته شدن هم رفتن به اصطلاح خیبر و فدک، اونجا مستقر شدن که در هر کدام از این دو نقطه که پیغمبر آخر زمان ظهور کرد و خواست تشکیل حکومت و دولت بده، اینها اونجا اول کسانی باشن که اطرافی پیغمبر رو میگیرن و اون میگیرن و در این قدرت جهانی این پیغمبر آخر زمان اینها سهیم خواهند بود. خب به مناسبت اینا آمدن در یثرب و در یثرب اینها کم کم بر حسب مدت مدید اونجا بودن تا سه بطن یا سه قبیله از یهودیان به وجود آمد: قبیله بنی نظیر، قبیله بنی قریظه و قبیله بنی قینقاع. عرب ها بعدن اومدن، قبیله اوس و خزرج اینها بعدن اومدن، اینها در اصل یمنی بودن و وقتی که اون سیل ارم در ارزم به حضورتون یمن راه افتاد و سد معارب رو خراب کرد و ایرانی عظیم رو سیل ارم در یمن ایجاد کرد که بسیاری از آبادی ها و مراکز و مساکن و شهرها و روستاهای یمن رو از بین برد، اونجا مردم یمن اینها پراکنده شدن و آواره شدن، هجرت کردن. بسیاری از عرب های عراق و شام و ارزم اطراف حجاز اینا در اصل یمانی هن. و حتی میگن که خود مثلا عراق اینجا مرکز عرب نبود، اینجا مرکز کلده و آشور بود از قدیم، بعدم که ایرانی ها اونجا رفته بودن اصلا زبانش هم زبان عربی نبود، اون یمنی ها اومدن اونجا و اونجا رو انتخاب کردن برای زندگی و کم کم از موضوع عراق مرکز اعراب شد، زاد و ولد کردن مرکز اعراب شد. اعراب عراق و اعراب شام اینها اعراب اصیل نیستن، مال خود اون منطقه نیستن، چون در شام مرکز فینیقی ها بود، مرکز عرب ها نبود، مصر هم همینطور، مثلا اونجا مرکز قبطی ها بود، مرکز عرب ها نبود. یعنی بیشتر این عرب هایی که در این مناطق اینها به وجود آمدن، اینها همون یمنی ها هستن، اصالت اینها یمنیه، بعد از سیل ارم آواره شدن و اینها در این سرزمین ها پراکنده شدن. من جمله این قبیله اوس و خزرج اجدادشون اومدن در همین منطقه یثرب اینجا ساکن شدن و بعد قبیله اوس و خزرج و دو قبیله بودن، بعدن بر حسب زاد و ولدی کردن به قبائل مختلف اینها پراکنده شدن. یهودی ها چون قبل از اینها بودن کل اراضی و زمین ها اونجا رو تصرف کرده بودن، از اینها هم به اعتبار به اصطلاح مزدور و اجیر استفاده می کردن. تا قبل از ظهور پیغمبر اکرم اصلا عرب ها در مدینه مالک چیزی نبودن، خیلی کم گوش رو کنار ملکی داشتن، عمدتا اینها مزدور همین یهودی ها بودن. این جنگ عظیم چندین ساله یا چند قرنه ای هم که بین قبیله اوس و خزرج دائر بود، این جنگ رو هم یهودی ها ایجاد می کردن و ادامه می دادن. خب در اینجا سه قبیله یهودی بودن وقتی پیغمبر اکرم اومدن. زاد و ولد عرب ها از یهودی ها خیلی بیشتر شده بود، چندین قبیله اوس و خزرج تشکیل شده بود، اما متاسفانه همه اینا در استخدام این سه قبیله یهودی بودن و قبیله بنی نذیر و قبیله بنی قریظه و قبیله بنی قینقاع. در اونجا این سه قبیله البته خب برای خودشون یه استحکاماتی به وجود آورده بودن، مراکز زندگیشون رو خیلی مستحکم کرده بودن، چون اینا حساب میکردن با این جمعیت عربی که از اونها بیشتر شده یه روزی ممکنه که مورد تهاجمی عربها قرار بگیرن و کاملا سعی میکردن از یه طرف بین اینها اختلاف بیندازن که هیچ وقت نتونه اینا با هم یکی بشن، حمله کنن به یهودی ها و اینا رو بیرون کنن یا بینا آسیب بزنن، و از طرف هم اینجا وقت از آنخواری خودشون هم یه استحکامات زیادی در شهر مدینه ایجاد کرده بودن که اگر یه روزی هم بخوان اینها حمله کنن نتونن به اصطلاح به خانه های اینها و مراکز اینها از بین ببرن بخاطر روی استحکامات. این قوم بنی نذیر وقتی پیغمبر اکرم اومدن یه منشوری پیغمبر نوشتن در وقت ورودشون به مدینه که تمام مردم مدینه اعم از اون کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن
و مسلمانن
یا بعضی از قبایل و افراد قبایل اوس خزرج به پیغمبر ایمان نیاوردن و این سه قبیله یهودی هم که پیغمبر ایمان نیاوردن، اینها پیغمبر رو به عنوان به اصطلاح مدیر این شهر بشناسن، به عنوان حاکم شهر پیغمبر رو بشناسن، حاکم یثرب. خب این سه قبیله یهودی هم این منشور پیغمبر رو امضا کردن و در واقع حاکمیت پیغمبر رو اینا پذیرفتن. بنا شد این قبایل یهودی در تحت امنیت و حفاظت مسلمان ها قرار داشته باشن و از جان و مالش و مسلمان ها دفاع کنن، به شرط اینکه اگر دشمنانی به مدینه حمله کردن اینها در دفاع دشمنان با مسلمان ها هماهنگ باشن و همکاری داشته باشن. در جنگ بدر وقتی انجام گرفت که قریش حمله کردن به شهر مدینه آمدن و بعد خب مسلمان ها رفتن و جلو قریش رو گرفتن و پیغمبر اکرم با یه عدد کم 313 نفر بر قریش مسلط و پیروز شد، اینها خب توشون زمزمه افتاد که همون پیغمبر آخر الزمانه. حتی این باعث شد عده از یهودی ها به پیغمبر ایمان آوردن افرادشون، ولی خب اون تشکیلات قبیلهی و عشیرهیشون به پیغمبر نگرویدن. در جنگ احد که خب مسلمان های مقدار شکست خوردن دیگه و علاوه امیرومه یکه و تنها قریش رو شکست دادن و اینا رو منهزم کردن و نگذاش اینا وارد ارزم مدینه بشن. خب مسلمان ها عده زیادی کشته دادن، از یهودی هم عده کشته شدن، چون اینا بر حسب قراری که داشتن باید پیغمبر رو کمک میگردن، مسلمان رو کمک میگردن، آمدن تو میدان جنگ احد با قریش جنگیدن و حتی میگن بعض از اینها که نزدیک کشته شدن در لحظات آخر مسلمان شدن و اینا شهید از دنیا رفتن. بعض همونطور اونا در روی یهودی بودن در جنگ کشته شدن و از بین رفتن. خب این وضعی که در جنگ احد پیش اومد، این یهودی هایی که قبلا به این فکر افتاده بودن که این پیغمبر با یه عدد کم پیروز میشه، همون پیغمبر آخر زمانه، درشون شک به وجود آمد که نه، این پیغمبر او پیغمبر نیست و به این آدمی آمده به اسم پیغمبر آمده و داره حکومت میکنه. قبیله بنی نظیر اینا کسانی بودن که بعد از جنگ احد کعب ابن اشرف رئیس قبیله بنی نظیر با چند نفر از شیوخ قبیله باشدن رفتن مکه نزد ابو سفیان و با ابو سفیان قرارداد بستن که ابو سفیان عرضم به حضورتون که یه مقدار اینها را از در کمک بکنه و اینها هم در داخل مدینه توطئه کنن، پیغمبر رو بکشن و با کشتن پیغمبر خب بنابراین مسئله اسلام از بین می رود و بعد اینها میان بر مدینه مسلط میشن و در اون وقت ابو سفیان به اینا کمک کنه که اینها به اصطلاح قبیله رو این مدینه رو در دست بگیرن، یثرب رو در دست بگیرن. یه قرارداد رو کعب بن اشرف با ابو سفیان بعد از جنگ احد بست، در حالی که کعب بن اشرف و قبیله بنی نظیر هم پیمان پیغمبر بودن، منشور رو امضا کرده بودن و بنا بود اینا حاکمیت پیغمبر رو پذیرفته بودن و با مسلمان ها در مدینه زندگی کنن. در واقع این حرکتی که بنی نظیر انجام دادن پیدایش یک جریان نفاق بیرونی در درون شهر یثرب و در جریان امنیت ارزم به حضور دون که شهروندی یثرب بود. در کنار اون نفاقی که عبدالله ابن ابی داشت، پیغمبر اکرم الان اینجا دو خبر، یکی من خب این قضیه رو جبرئیل بر پیغمبر نازل و سر پیغمبر خبر داد، اما بعضی ها نوشتن، بعضی از حدیث داریم که غالبا عامه و اهل سنت این قضیه رو نقل کردن که تو روایت شیعه تحت این عنوان نیست و البته توی روایت از روایت شیعه داریم، ما هم این عنوان رو داریم که در واقع روایت شیعه هم تأیید کرده و روایت مال امام باقر و امام صادق علیه السلامه، ولی عمده روایت مال سنی هست که اونا نقل کردن که در مدینه یه اتفاقی افتاد، اونی که یکی از مسلمان ها دو نفر از قبیله بنی عامر رو کشته بود. اون مسلمانی که اون دو نفر رو کشته بود شخصی بود به نام عمر ابن امیه زمری، این مسلمان بود و این زده بود اونا کشته بود و پیغمبر اکرم وساطت کردن چون اونا میخواستن بیان و قبیله بنی عامر هم به خاطر اون دو نفرشون کشته شده بود مازن جنگ شروع کنن با قبیله ارزم به حضورتون که عمر ابن امیه زمری. خب اگر این جنگ شروع می شد دوباره اون جنگ های اوس و خزرج از سر گرفته می شد که پیغمبر اکرم خب وحدت مسلمان ها از بین می رفت و برای مسلمان ها زرد. پیغمبر اکرم با قبیله بنی عامر صحبت کردن که قبیله بنی عامر راضی کنن اینا بیان به جای اینکه بخوان انتقام اون دو نفر رو بگیرن دیه اون دو نفر رو بگیرن، اونا هم قبول کردن به جای انتقام و قصاص اون دو نفری کشته شدن دیه بگیرن. منتهی آقای عمر بن امیه زمری این پول نداشت، نمیتونست دیه بده. پیغمبر اکرم فرمودن که تو بیا و قرض کن، برو قرض کن این دیه رو بپرداز و بعد ما امیدواریم که در این جنگ هایی که با کفار پیش میاد از نظر غنایم تو بتونی چیزی به دست بیاری که این قرض تو ادا کنی. خب حالا از کی قرض کنه آقای عمر ابن امیه؟ بس تنها کسی که میتونه به او قرض بده یهودیان دیگه، چون مسلمان ها که چیزی نداشتن، پولی نداشتن که بخوان به قرض بدن. اینها بیشتر منابع اقتصادی مدینه و یثرب دست یهودی ها بود. اینجا میگن خود پیغمبر اکرم برای که یا آقای عمرو بن امیه هر جا بره و اونجا عرضم به حضورتون که بهش قرض نمیدن، از این جهت خود پیغمبر بخشید اون دو نفر کشته شدن ما قبیله بنی عامر بودن، این آقای عمرو بن امیه ما قبیله بنی عامر نه، اون دو نفر قبیله بنی عامر بودن. دو چیز باعث میشد که آقای عمرو بن امیه نمیتونست قرض بگیر از یهودی ها. یکی این که خب بو نمیدادن، آدم معتبری نبود بهش قرض نمیدادن، پول چیز هم نداشت، ثروت هم نداشت. جهت دوم این که یک قبیله بنی عامر که دو نفر از اونها به دست این آقای عمرو بن امیه زمری کشته شده بودن و بنا بود اونها رو دیه بهشون پرداخت بشه، خود قبیله بنی عامر با این یهود بنی نظیر هم حلف بودن، هم پیمان بودن. خب طبیعتاً وقتی که یه آقای عمرو بن امیه زمری میخواست بره وام بگیره برای که اون دیه رو بردازه و اون قبایل دیه که میرفت اونا به اعتباری که این قبیله بنی نظیر که یهودی همکیششونه با قبیله بنی عامر اینها به اصطلاح هم حلف و هم پیمان هستن، حاضر نبودن به وام بدن که این بره. سر قضیه خود پیغمبر اکرم اقدام کردن، پیغمبر حرکت کردن، اومدن به خانه این آقای کعب بن اشرف که رئیس قبیله بنی نظیر بود، در حالی که آقای کعب بن اشرف هم قبلا با بنی ابو سفیان قرارداد بسته بود که پیغمبر رو بکشه، و پیغمبر اومدن و از این آقای کعب بن اشرف به اصطلاح تقاضای دیه پول کردن، قرض کردن برای عمرو بن امیه زمری که او بیاد با این پولی که از کعب بن اشرف قرض میکنه دیه اون دو نفری که از قبیله بنی عامر کشته بپردازه. پیغمبر اکرم سوار بر الاغ شدن، اومدن در قبیله بنی نظیر در نزدیک خونه این آقای کعب بن اشرف یا کنار خونه این، و او هم از مثلا خونش اومد بیرون و حضرت بهش مسئله رو مطرح کردن که تو بیا و این پول رو به این قرض بده و من هم تضمین میکنم که این قرض تو رو بپردازه و ضمانت من به این وام بده که این بره دیه رو بده و این اختلاف از بین مسلمان ها برداشته بشه که قبیله بنی عامر هم از قصاص و انتقام صرف نظر کنن. این نگاه کردید پیغمبر تنها و هیچ از همراه پیغمبر نیست. خب در این صدد برآمد که بهترین وقت همین الانه که پیغمبر رو بکشه. این گفت چشم من حاضرم برو باید دارم تا شما داشته بیارید تو منزل من، اونجا از شما پذیرایی کنم، غذای میل کنید و بعد من اون پول رو به شما میدم که شما بدید. این در بینی که از پیغمبر خواست پیغمبر برن تو خونه، پیغمبر آقاشو برداشو برن تو منزل، تا خودش رب برای که کسانشو خبر کنه، اون هم دستاشو خبر کنه که بیان کمک کنن برای کشتن پیغمبر. ای که رفت دنبال هم گفت من میام شما بفرمید تو خونه تا من بیام و پول بدم، من یه کاری مثلا دارم یه چیز دارم قبل تا بعد برگردم. جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و قصه رو برای پیغمبر جبرئیل بیان کرد و خبر داد که اینها باطلا رفتن با ابو سفیان یه همچه قرار دادی بستن و الان هم این دعوت کرد شما رو به داخل خانه و در داخل خانه توطئه قتل شما رو داره و میخواد شما رو بکشه. خب جبرئیل یه خبر رو پیغمبر رسون، پیغمبر اکرم از همونجا قبل از اینکه کعب بن اشرف برگرده حضرت برگشتن اومدن به مدینه، مسلمان ها رو جمع کردن و قضیه رو با مسلمان ها در میان گذاشتن که قبیله بنی نظیر رفتن پیمان بستن بر اساس اخبار جبرئیل به من با ابو سفیان و ما اینجا به عنوان بزرگتر خطر قبیله بنی نظیرن که اگر بی پیمان رو بسته باشن با اونا خب خطرناکن، الان همی توده قتل رو داشتن. پیغمبر اکرم فرمودن همین لحظه بایستی قبیله بنی نظیر رو ما محاصرشون کنیم و به امیر المؤمنین فرمودن که یا علی تو حرکت کن و برو قبیله بنی نظیر رو محاصره کن با عده از مسلمان ها، اینها یا حاضر بشن از مدینه برن بیرون دیگه تو مدینه نباشن و اگر حاضر به جلای از مدینه نشدن شما بجنگید با اینا، بجنگید و اینها رو خلاصه با جنگ از پا در بیارن. امیر المؤمنین علیه السلام از جا حرکت کرد و با عده زیاد از مسلمان ها رفتن دور قبیله بنی نظیر رو محاصره کردن. کعب بن اشرف اومد دید که قضیه از این قراره. قبل از اینکه ببخشید من جا اشتباه کردم، قبل از اینکه پیغمبر این قضیه رو بفرماین، اول که من پیغمبر مسئله رو مطرح کردم با مسلمان ها، فرمودم من یک نفر میخوام که در بین مسلمان ها حاضر بشه کعب ابن اشرف رو بکشه. کعب ابن اشرف یه برادر رضایی داشت به نام، عرضم به حضورتون که، محمد ابن مسلمه انصاری، که این برادر رضایی کعب ابن اشرف بود، از قبیله قبیل اوس و خزرج بود. منتها خب مادرش همزمانی که ای رو شیر میداده، کعب ابن اشرف هم شیر داده، و این توی مسلمان ها به اصطلاح به خاطر این برادر رضایی کعب ابن اشرف بود یه انس زیادی داشت و با هم هم کاملا دوست بودن، به خاطر خب برادر بودن، این برادر شیری بودن با این کعب ابن اشرف. محمد ابن مسلمه با همه علاقه ای که به کعب ابن اشرف داشت، و کعب ابن اشرف هم یه پایگاه اقتصادی براش به حساب می اومد و هم از نظر مصلحت زندگیش هم از نظر علاقه ای برادر رضایش بود، از جا حرکت کرد، عرض کرد یا رسول الله، من از همه مسلمان ها به کعب ابن اشرف نزدیک ترم و اجازه بدید کار رو من انجام بدم. اول پیغمبر یه مقدار کراهت داشت، خب یه حرکت محمد بن مسلمه درسته که این حرکت رو داره برای خدا انجام میده، ولی برخلاف مثلا جریان عاطفیش از کسی دیگری بکنه. بعد عرض کرد که غیر از من کسی دیگه کارو نمیتونه انجام بده، من میتونم رو بکشم، ولی هرگز باد بره که خب مسئله بود بشینه جنگ کنه. از پیغمبر اجازه گرفت و این اومد در خانه کعب ابن اشرف و او رو صدا زد، اومد بیرون، گفت چیکاره؟ گفت بیا بریم با هم قدم زدن تو نخلستان، من یه مطلبی برات بگم. خب بیا تو خونه بگو. گفت نه تو خونه نمیشه. خواست ای رو به جور از خونش بیرون آورد، بردش تو نخلستان یه گوشه خلوتی پیدا کرد، شمشیر کشید و کعب ابن اشرف کشت. کعب ابن اشرف رو کشت. بنی نظیر فهمیدن که کشته کعب ابن اشرف رو، در صدد انتقام از محمد بن مسلمه برآمدن. اینجا بود که پیغمبر اکرم دستور داد که بنی نظیر رو محاصره کنید و امیرالمومنین علیه السلام با عده‌ای از مسلمان‌ها راه افتادن و آمدن قبیله بنی نظیر رو محاصره کردن. پیغمبر فرمود به اینا اعلام کن یا بایستی اینا زندگیشون رو جمع کنن از شهر مدینه برن بیرون، و یا اینکه اگر قبول نکردن شما حمله کنید و اینا رو بکشید، همشون رو مرد و زن قتل عام کنید. مسلمان آمدن دور ارزم به حضورتون این خانه های اینا رو محاصره کردن، و بعد امیرمون اعلام کرد که شما رفتید پیمان بستید با ابو سفیان که کعب ابن اشرف به همین خاطر کشته شد، و شما دیگه صلاحیت زندگی در این شهر ندارید، باید از شهر برید بیرون. قبیله بنی نظیر گفتن نخیر ما نمیریم بیرون و ما میجنگیم، شما ایزودی ما زندگیمون ثروتمون داراییمون اما اینجاست، از دست نمیریم. امیرون دستور حمله دادن، آمدن مسلمان حمله کنن. اینها دور خانه هاشون یه دیوار محکمی کشیده بودن، دور دیوار رو هم نخلهای زیادی کاشته بودن که خب این نخلستان ها مانع از حمله کردن به اون دیوار، مانع از حمله کردن به یهود بن نظیر. پیغمبر اکرم آمدن در خود جریان بن نظیر حضور پیدا کردن، چون مسلمان ها موندن چیکار کنن، نمیتونن برن جلو چون نخلا مانع از طرفی هم، بعد اون دیوار هم فرش بی آسونی نیست و اونم صرف ایسان و نخیر ما از جا بیرون نمیریم. پیغمبر فرمودن که این نخلا رو آتش بزنید. مسلمان ها شروع کردن نخلا رو آتش زدن، شعله آتش نخلا که بلند شد، یهودی ها مردمان خیلی خسیس و ارزان بوزن مادی هم دیدن، تمام نخلا رو آتش میزنن و بعد اینا گفتن که نه ما میریم بیرون، به ما مهلت بدید، مثلا 10 روز 15 روز 4 مهلت بدید تا ما دستامون رو جمع کنیم بریم بیرون، ما قبول داریم بریم بیرون. خب پس مسلمان ها دست برداشتن و بعضی که مقدار از نخلا رو آتش زده بودن، و بعد که اینها برن، عبدالله ابن عبی اومد به اینها گفته که شما بی خود قبول کردید برید بیرون، شما وایستید با پیغمبر و مسلمان ها بجنگید و منم میرم بقیه افراد رو از طرف داران خودمون هستن و بقیه یهودی رو آماده میکنم، شما از این طرفی دارید با اینا میجنگید، ما از پشت حمله میکنیم و ما پیغمبر و مسلمان ها رو میکشیم و شما نجات پیدا میکنید، نباید شما قبول میگردید. عبدالله ابن عمر اومد اینا رو تحریک کرد. اینا بر حسب تحریک عبدالله ابن عبی مقاومت کردن، گفتن که ما نه، گفتیم میریم بیرون، نمیریم، وای میست با گیه مدوز نخلای نهادش دادن. دوباره پیغمبر دستور محاصره دادن که اینا رو محاصره شون کردن و بقیه نخلار هم آتش دادن، رسیدن به پای اون دیوار. به پای اون دیوار که رسیدن، خب فتح دیوار هم کار سختی بود و اینا دارن، نه اینا دارن میان و جدی هستن. عبدالله ابن عبی هم که به اینا گفت کمک میکنیم، اینا دارن هیچ کمکی ندارن. عبدالله ابن عبی نیومد، اینا به امیدی بودن که وقتی حمله میشه از پشت سر اونا کمک کنن. دیدن نه، عبدالله ابن عبی هم کاری یا نتونست انجام بده یا اینا رو هم گول زده. و اینا گفتن که باز دوباره گفتن ما قبول میکنیم بریم بیرون. پیغمبر فرمود حالا به این سادگی نمیشه. قبلا فرمودن شما زندگیتون رو جمع کنید. فرمودن الان دیگه به هیچ وجه حق دست دادن به اموال خودتون ندارید، فقط دست زن و بچه‌تون رو بگیرید و برید. و ما اگر ببینیم هر کسی با خودش چیزی برده، جنسی، لوازمی، پولی رو با خودش هم گرده، او رو میکشیمش. و اینها در وسط خلاصه موندن چیکار کنن؟ نهایتا افرادی وسط لابی کردن، رفتن اومدن، آخران پیغمبر قبول کردن که هر کسی یک بار شتر با خودش بیشتر نبره و هر خانواده با یک بار شتر هر کدوم بره. خب اینا سعی کردن که اسبابشون زندگیشون هم بگذارن و او بار شتر هرچی پول و طلا و نقره و اینا دارن تو بار شترشون بار کنن و به این وسیله مثلا نقدینه خودشون رو تونستن نجات بدن و از مدینه رفتن. این اولین حشری بود، یعنی اولین کوچی بود که در یهود مدینه اتفاق افتاد و قبیله بنی نذیر از اینجا بیرون رفتن که بنی قریظه و بنی قینقار هم بس جنگ احزاب پیغمبر همین به همین که اونا رو بیرون کرد. این ارزم به حضورتون جریان قوم بنی نذیر بود و دو نفاقی که در مسلمان ها پیش اومد، و یعنی نفاق عبدالله ابن عبی اول مرحله کاربردیش بود که عبدالله ابن عبی به عنوان منافق اومد با اینها هم پیمان شد، پیمانش رو به هم زد، و خود نفاق برونی بنی نذیر هم که برخلاف پیمانشون با دشمن پیغمبر ابو سفیان اینا هم پیمان شدن. حالا خود آیه نکاتی داره که انشاءالله بحث نکات آیه رو میگذاریم برای بعد از تعطیلی که در خود یکایی که جمله ها باز درش نکاتی وجود داره که اون نکات تفصیلیش رو بحث کنیم. انشاءالله الله علی محمد و آله.